سلام، شما شنونده برنامه هزار صبح روشن از رادیو ایران هستید. در خدمت آقای دکتر علیرضا داوودی هستیم، دکتر علوم سیاسی و پژوهشگر. داریم در مورد حجاب صحبت میکنیم. دیروز به بحث حجاب و حیا پرداختیم. ادامه صحبت هامون رسید به یک مبحث دیگه که امروز قرار راجبش صحبت بکنیم. بحث غیرت. غیرت چیه اصلاً؟ و آیا چیز بدیه، آزاردهنده است یا نه؟
ما وقتی راجب غیرت صحبت میکنیم، اولین چیزی رو که برای خودتون متصورید ایجاد یک سری گزاره هاست که حد اکثر دفاع رو بتون از شما بکنه. به همین راحت. هر وقت خواستید جامعه ایرانی رو از کنترل و از تعادل خارج کنید، دو تا مفهوم رو بذارید روبروی هم و بزنید: حیا و غیرت، بی حیایی و بی غیرتی. اون وقت تمام مصادیقی که منجر به افزایش اینها میشه رو بیاید به عنوان کاهش اینها تو جامعه جا بندازید. غیرت یعنی نگاه کامل حفاظت از شمایی که به دست من امانت سپرده شد. کلمه غیرت مساوی عبارتی است تحت عنوان چگونگی امانت داری. پدر شما در قید حیات هستن؟
بله.
خدا حفظشون کنه. اگر شما رو با یه آقای بیرون ببینن چی به شما میگه؟
میپرسنشون کیه؟
اگر از شما بپرسه که خب این آقا نسبتش با شما چیه، شما چی میگی؟
بستگی داره اون آقا کی باشه.
باریکل. چرا شما با اون آقایی که بستگی داره اون آقای کی باشه میتونی راحت مواجه بشی؟
چون فکر میکنم بهم گزندی نمیرسه.
حالا بذار بریم جلوتر. اگر اون آقا قرار باشد که همسر شما شود و اولین خواسته ای که از شما داره اینه که شما تو خیابون با پوشش راحت تری بیای، شما اولین چیزی که به ذهنت میرسه چیه؟
این قطعا با من ازدواج نمیکنه.
من تنها گزینه تو زندگی این آدم احتمالاً نیستم. محتملترین حدسی که میزنید اینه. برای همینه وقتی رفتید پای ازدواج و این آدم رو انتخاب کردید، اولین نکته‌ای که به ذهنتون میرسه اینه که حس مالکیت پیدا میکنید. حیا باوری که دارید منجر میشود که بهش بفهمونید که نسبت به من غیرت داشته باش. یعنی چی؟ یعنی من همه آنچه باشم که باید باشم، نه من یکی از همه آنچه که باید باشم. این مفهوم رو قبول دارید به عنوان یه خانوم؟
بله قطعا.
پس وقتی از طرف توقع داری که غیرت داشته باشه نسبت به شما، یعنی چی؟ یعنی اینکه آن عهدی که با من بستی و من به عنوان امانت در اختیارتم درست امانت داری کن. امانت داری یعنی روح، جسم، نظر، فکر متعلق به یک، نه کاروان سرا هر کی اومد توش. به این کلمه امانت حوزه حیا رو اضافه کن، به این کلمه حیا حوزه ناموس رو اضافه کن. ناموس فقط زن نسبت به مرد نیست، مرد هم نسبت به زن ناموس تلقی میشه. اولین ناموسی که در اختیار ما هست خودمونیم. من ناموس خودمم. یک ماجرا دیگه، نفس من الان در اختیار من امانته، باهاش شکار دارم میکنم. حالا میام تو حوزه پوشش. شما نسبت به بدن خودت غیرت باید داشته باشی یا نه؟
قطعا.
وقتی بدن خودت رو به لحاظ نگاهی در حراج میذاری، یعنی خودت نسبت به خودت
غیرت نداری،
پس یعنی امانت داری درست انجام نشده. مثال واضح بود؟
کاملا. حالا. یه لحظه آقای دکتر اجازه بدیم ما بریم یه بخشی رو بشنویم، برگردیم صحبت رو ادامه بدیم.
بله.
شما غیرت رو چطور تعریف میکنید؟
غیرت به معنای تعصبه. تعصب نسبت به ناموس، نسبت به بستگان دا هر چیزی حد وسطش حد اعتدالش مثبته، افراطیش بده.
به نظرم این غیرت اون تعهد اخلاقی که یه نفر نسبت به خودش، عزیزانش، خانوادش داره.
بعضی وقت فکر میکنن که غیرت خاص آقایونه، ولی واقعا اینجوری نیست. خود آقایون، خود خانما وقتی تو جامعه ناهنجاری دیده میشه یا تو خانواده خودش مسئله ای رو میبینه، مشکلی رو میبینه، باید خیلی با جدیت بیاد براشون غیرت داشته باشه، این موضوع رو به شکلی حل و فصلش بکنه.
سلام مجدد، همچنان شما شنونده برنامه هزار صبح روشن هستید. خدمت آقای دکتر داوودی هستیم. آقای دکتر، در مورد غیرت صحبت کردیم. وقتی حرف غیرت میشه، خانم‌ها یاد مردی میافتن که مدام اذیت میکنه، در خونه رو قفل میکنه، پدری که نمیذاره دخترش بره دانشگاه و تعارف هم نداریم. توی بخشای از کشور ما قتل ناموسی داریم که مثلا دختر چون گفته شده با کسی صحبت کرده، این دختر کشته میشه. وقتی حرف غیرت میشه، این چیزها به ذهن ما چرا؟
خب خانم بغدادی، چرا یاد امام موسی صدر نمیفتیم که کامه بنت الهدی صدر از دامنشون رشد کرد؟ چرا یاد حضرت امام نمیفتیم که خودش یه پا مبارزه بود در این حوزه؟ چرا یاد اولین شهیده خانومی که در دوران دفاع مقدس دادیم نمیفتیم؟ رفته جنگ. چرا یاد خانومی که الان کمپانی بزرگ صنعتی در ایران رو دارند، و چرا یاد اینا نمیفتیم؟
چون اولا نمیشناسیم.
همون شد. جهل داریم نسبت به مصادیق مثبت، اصرار داریم بر مصادیق منفی.
خب مصادیق منفی خیلی بیشتره، فراوانش
مگه
بیشتره.
خب خان بغدادی، دنیا دنیای عصر ارتباطاته، با یه سرچ کوچیک همه چی دستمون میاد. چطور میخوام یه لباس پیدا کنیم، میریم 2000 تا پیجو میچرخیم، نمیریم مثلا مصادیق زنهایی که موفق بودن، موفق هستن، اما موفق تر خواهند بود رو پیدا کنیم. خیلی مواقع مفاهیمی مثل حیا، غیرت، امانت، ناموس قلب به تنبلی ما میشه در پیدا کردن، یافتن، پژوهش کردن، سر و کله زدن. بابا ما این همه استاد دانشگاه خانم داریم تو این مملکت، ما این همه کارمند و افراد فعال اجتماعی خانم داریم تو این مملکت. اصلا خبر بکن، من خودم چقدر دانشجو دارم تو مقطع دکترا که خانومن، خیلی موقر، خیلی با کمالات، با 1001 سلیقه و تفکر، ولی داره حضور پیدا میکنه. ما چرا خیلی از آقایون رو نمیبینیم که کمک میکنند؟ ما فقط اون آدمی که زنش رو تو خونه حبس میکنه، یا هنوز که هنوز میخواد زنش رو صدا کنه، به اسم پسر اولش صدا میکنه، تیمور بیا. خب بالاخره تیمور کیه؟ اینه یا اونه؟ اینو دقت کنی، اصلا این دوتا رو با هم دیگه قاطی نکن. اگر نمیدانیم، ما نمیدانیم. ندانستن ما دال بر نبودن نیست.
قطعا همینطوره، ولی ما موقعی که میخوایم با این بخش تعاملی داشته باشیم،
به تعادلی برسیم. فراوانی چیزی یاده.
فراوانی آقایونی که اینطور رفتار میکنن.
چطور رفتار میکنن؟
محدود کنندن، آزار رسانن.
خب و... وقتی میگید فراوانیشون زیاده، میتونید به من بگید حدودا تو ذهنتون چند درصده؟
نمیتونم اصلا درصد براش بگم،
چون مطالعه دقیقی نداره.
قطعا همینطوره، ولی این قضیه با اسم غیرت توجیه میشه. یعنی کسایی که قراره به داد اون خانومی که حبس شده برسن، میگن خب مرد غیرتی، خودش میدونه و زنش.
احسنت. از اینجا به بعد ما وارد یه حوزه میشیم تحت عنوان تخریب مفهوم. من اختلاس کردم، اسمش رو میذارم وام بی بهره گرفتن از محل کار. تغییر کلمات مفاهیم رو که عوض نمی کنند که. این که طرف سر جهلش یا آموزش ندیدنش در مواجهه با زنش، ناموسش، خواهرش، مادرش، نه همکارش جهل داره، اسم این غیرت نیست. اینو دقت کنیم، نیاییم این جهل رو به پای غیرت بزنیم و غیرت رو یهو بذاریم گوشه رینگ. پس غیرت، حیا، مفهومی به اسم امانت، یک گزاره ای رو در پی دارد به اسم تعادل. خانم بغدادی، این شاخص و شاغل باشه. پدری که حاضر دخترش، یا آقایی که حاضر خانومش، یا خواهرش، یا مادرش همینجوری سر و بدن لخت و برن تو خیابون، این از تعادل خارج شده. از تعادل خارج شده میخواییم بیاییم به کلام در بیاریم، میگیم برادر من تو از غیرتت کاسته شده، خانم شما هم از حیات کاسته شده. وقتی فضا کاهنده میشود دیگه مسئله حجاب نیست، مسئله شأنیت و پوشش تلقی میشه. اگر شما اصرار کنی که این مسئله اتفاق بیفته، شما داری از حوزه امانت دارید خارج میشه.
آقای دکتر، این مفهومی که شما دارید مطرح میکنید در چارچوب برنامه بعدی مونه. اجازه بفرمایید برنامه رو اینجا تموم بکنیم و انشالله که فردا این بحث رو در همین چارچوبی که شما
قبل از اینکه اینو تموم کنیم، پس مشخص شد مفهوم تحت عنوان غیرت با جهل فرق داره. پیامبر نسبت به امتش غیرت داشت، اما مردمی که بت پرست بودند جاهل بودند. دقت کنیم، دختر زنده به گور میکردن، جز افتخاراتشون بود. اما پیامبر با کی ازدواج میکنه؟ با یک تاجر. اصلا ببین مشی شما نگاه کن، مراقب باشیم مفاهیم قلب نشن، که من برای اینکه اثبات کنم آدم آزادی هستم و آزادی میخوام از تعادل خارجم، زن و دختر و ناموسم و همینجوری ول کنم بره. یا خانومی احساس کنه برای اینکه میخواد اکت بیشتری داشته باشه، شما الان با همین تیپی که نشستی جلوی بنده محدودید؟
نه.
پدر شما نسبت به شما غیرت نداره؟
چرا؟
اما شما و پدرتون نسبت به این نوع رفتار به یک تعادلی رسیدید.
بله.
هم شما حضور اجتماعی داری، هم پدرت خاطرش جمعه که
مشکلی پیش نمیاد. ممنونم، خسته نباشید. خدا نگهدار تا فردا.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
FM 90 MHz AM 558 KHz.
ایران
را بشنویم.
ایران را بشنویم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام. از اینکه برنامه دیگری از مجموعه ایران امروز رو میشنوید سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم سیما پاتیمار، اکرم خیرخواه، محسن کریمی و مصطفی طالبیان ازتون دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. افزایش آلودگی هوا و تعطیلی چندین شهر و همچنین افزایش میزان گرد و غبار، این موضوعی است که سالهاست عنوان برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی، تیتر روزنامه‌ها و دیگر وسایل ارتباطی را به خود اختصاص داده. علاوه بر این، هر از چند گاهی مسئولین و متخصصان در همایش‌ها و نشست‌های در این باره شرکت می‌کنند و البته گاهی هم نظرهای متفاوتی رو ابراز می‌کنند و شرح و توضیح برنامه‌های آینده. اما حکایت همچنان باقی است و هر سال به وسعت جغرافیای آلودگی و غلظت اون افزوده میشه. امروز در این باره صحبت می‌کنیم. صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این برنامه ایران امروزه و اما شما عزیزان شنونده هم میتونید در گفتگوی ما شرکت کنید و در این باره اظهار نظر کنید. دو شماره تلفن 220-486 و 220-5009 در اختیار شماست و همچنین میتونید نظرات خودتون رو در قالب پیام کوتاه برای ما ارسال کنید با شماره 30900. خب روزتون بخیر شنوندگان عزیز، متشکرم که ایران امروز رو گوش میکنید. ما تا حوالی 13:30 دقیقه با ادب و احترام در خدمتتون هستیم، در حالی که به اتفاق میهمانانی و البته با مشارکت شما درباره آلودگی هوا در این روزها صحبت میکنیم. اولین میهمان عزیزی که وصله تلفن با ایشون ارتباط داریم آقای داریوش گل علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در سازمان محیط زیست هستند. آقای مهندس گل علیزاده به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بندم از سلام دارم خدمت شما جناب آقای دریوش، همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم. آقای گل علیزاده، ما میخواییم درباره آلودگی هوا صحبت کنیم، هرچند که شاید فکر میکنم 5 یا 6 ماه بیشتر نمیذاره که در این باره با شما صحبت کردیم و در واقع یه مقدار واکاوی توسط شما و دیگر متخصصان انجام شد. یه مطالعه کوتاهی من داشتم، دیدم در سال 96 ظاهراً این قانون توسط رئیس جمهور وقت به سازمان محیط زیست ابلاغ شده و تا 2 سال بعد، حالا تا اونجا که من اطلاع دارم تا سال 97 آیین‌نامه های اجرایی اون هم توسط سازمان های مختلف در واقع تهیه شده و اونها هم ابلاغ شده. اگر این بازه زمانی سال 1396 تا الان رو در نظر بگیریم، حدود 7.5 تا 8 سال میگذره از زمان ابلاغ قانون، اما وضعیت به صورت ساده باید بگیم که روز به روز بدتر میشه و جغرافیای آلودگی هم متاسفانه افزایش پیدا میکنه. فکر میکنید چرا؟
در واقع من در راستای فرمایش جناب تکمیل کنم، یعنی ما نیمه اول سال و نیمه دوم سال ما دو نوع آلودگی داریم که منشأ این آلودگی ها متفاوته. در نیمه اول سال عموما آلودگی ما از جنس در واقع ذرات معلق ناشی از گرد و غبار، طوفان‌های گرد و غبار که از کارخانه‌های داخلی و کارخانه‌های فرامرزی وارد کشور میشه بر اثر در واقع وجود باد افقی و باد عمودی، این منتشر میشه، خیلی از شهرها و استان‌های ما رو درگیر می‌کنه که آلودگی چند روز اخیر برخی از استان‌ها مثل قم و اصفهان و عراق و قزوین اینا از جنس همین آلودگی گرد و غباریه و دلیلش ناپایداری هواست. یعنی وقتی ما باد داشته باشیم اتفاق می‌افته. آلودگی نیمه دوم سال آلودگی بیشتر صنعتی جنس دوده هستش، بیشتر مواد عالی کربنیه و ما در زمانی که ناپایداری داریم، یعنی سکون هوا داریم و اینورژن که اتفاق میفته، ما شاخص کیفیت هوامون در شرایط ناسالم قرار میگیره. و یک در همین نیمه دوم سال به ویژه در شهرهای مثل تهران اگه تابش شدید نور خورشید داشته باشیم، ما آلاینده ثانویه اوزون رو شاهد میشیم که شاخص آلودگی هوای ما میشه. ما برای هر کدوم از اینها یک آیین‌نامه جداگانه داریم.
خب در قانون هم همونطور که حضرت عالی مستظهر هستید، منابع رو به دو در واقع روش تقسیم کرده که منابع طبیعی هست که شما نام بردید، هم گرد و غبار و ناپایداری هوا، طوفان ها، مثلا آتش فشان ها، آتش سوزی ها، اینچه. ولی در مورد منابع انسان ساز هم خب باز میدونید که چند مورد رو نام برده که به هر حال اینا باید پیگیری بشه. حالا شما بفرمایید در تکمیل فرمایشاتتون.
بله، ببینید در واقع اون آلودگی گرد و غبار یک خودش یک کارگروهی مجزایی داره.
بله بله.
و اعضای این کارگروه هم متفاوتن، چون در اونجا سازمان مناطقی زیر مجموعه وزارت کشاورزی مسئولیت مستقیم مقابله با در واقع بحث بیابان‌زایی رو داره و تثبیت خاک داره. خب یک ستادی در سازمان محیط زیست هست، این ستاد در واقع اعتباراتی رو میگیره، تقسیم میکنه بین دستگاه زیرفت و نظارت میکنه بر نحوه اجراش. اون دو تا موضوع، یک کانون‌های داخلی داریم که متاسفانه این کانونهای داخلی ناشی از تخریب سرزمین داره افزایش پیدا میکنه. اراضی که تحت کشاورزی بودن رها سازی شدن و افزایش دوره خشکسالی که 4 سال اخیر باعث شده که ما پوشش‌گیاهی‌های خیلی جاها رو از دست دادیم و این حتی تالاب‌های ما که در واقع خشک شدن اینا هم شدن منشأ انتشار ذرات معلق در واقع گرد و غباری. خب این اتفاقات داره میفته و در اینجا مثل نیمه دوم سال ما اقدامات جلوگیری در واقع کاهنده نیست که مثلا بیان میگه آقا زوجفت بکنیم کارهونجا تعطیل باشه. اینجا بیشتر از جنس مراقبت‌های بهداشتیه. میزان مواجهه مردم رو در مقابل گرد و غبار سعی میکنن کاهش بدن. همین اتفاقاتی که در برخی از شهرها افتاد، کاهش زمان کار ادارات رو انجام دادن و وزارت بهداشت هم بس هم توصیه‌های بهداشتی و هم مراقبت‌های بهداشتی رو در واقع اعمال میکنه.
بله آقای گل‌علیزاده، ببینید حالا برای اینکه بحثمون با ترتیب بهتری پیش بره، در مورد گرد و غبار و کانون‌های آلاینده‌ای که شما نام بردید که در نیمه اول سال بیشتر ظهور و بروز می‌کنه، ما دو تا کانون داریم، شما هم شمردید، و یک کانون داخلی هست، کانون‌های خارجی هست. تا اونجایی که ما اطلاع داریم در مورد کانون‌های خارجی با مشارکت وزارت امور خارجه، حتی همایشی هم سال گذشته برگزار شد که بین‌المللی بود و خب حالا اون گرفتاری‌های خاص خودش رو داره، برای اینکه این اراده ما در کشورهای خارجی خیلی قابل نفوذ نیست. ولی در مورد کانون‌های داخلی چرا اقدام لازم انجام نمیشه که روز به روز داره هوا بدتر میشه به لحاظ گرد و غبار؟
بله، حالا یه خبرم بدم. ما روز 21 سال روز بحث گرد و غباره که به پیشنهاد جمهوری اسلامی سازمان ملل در واقع این روز رو روز جهانی گرد و غبار مقاله گرد و غبار نامگذاری کرد. در روز شنبه نشست بین‌المللی در سازمان محیط زیست با حضور هم در واقع برخی از نمایندگان کشورها، سفرا و دستگاه‌های اجرایی داخلی برگزار میشه از ساعت 9 تا 11 در سازمان محیط زیست. اون بحث سیاست‌گذاری و رایزنی و دیپلماسی در اونجا داره شکل میگیره. ولی بحث جنواری که مطرح کردیم، ما حدودا 7.6 میلیون هکتار از اراضی تخریب شده در واقع بحرانی کانون گرد و غبار داریم با اراضی معدنی و جاهایی که همین الان دست خورده شده و از اونجا خاک بلند میشه، حدودا نزدیک 35 میلیون هکتار اراضی هستش که میتونه منتشر دهنده گرد و غبار باشه
در داخل کشور.
در داخل، صرفا در داخل کشور.
بله.
و به دلیل ما هم خیلی در واقع چی بگم زمان رو از دست دادیم، به دلیل اینکه باید می اومدیم اینها رو تثبیت می‌کردیم، یک دو جلوگیری می‌کردیم از افزایش سطح کانون‌های جدید.
بله.
و این دو تا موضوع با در کنار هم داشته باشه، هم باید مدیریت بکنیم تو سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مرجع ملی مقابله با بیامانزایی، کنوانسیون بیامانزایی، متولی سازمان جنگل و مناطق قدیم که سازمان منابع طبیعی جدید است، این مجمع وزارت کشاورزی است و این کار داره انجام میشه. ولی همونطور که اشاره کردیم در واقع اون شاید شتاب لازم رو نداره و خیلی ما عقب هستیم و خسارت زیادی داره میبینیم بابت هم خسارت های مستقیم بهداشتی و هم خسارت هایی که به صنعت گردشگری، صنعت کشاورزی، تنوع زیستی، بحث اختلال در پرواز، در واقع تاثیر در زیرساخت‌های کشور، نیروگاه‌ها، حتی آب ما، میزان مصرف آب به دلیل گرد و غبار
افزایش پیدا می‌کنه.
افزایش پیدا می‌کنه چون شستشو میشه و خیلی از آب‌هامون رو در واقع از اون حیز انتفاع در واقع ساقط میشه.
بله.
و اینها در کنار هم صنعت می‌دونید که هم زنبورداری و صنعت کشاورزیمون تولید غذامون رو تحت تاثیر قرار داده.
بله.
و نیاز این است که برای اینکه جلوگیری بکنیم از افزایش خسارت‌های بیشتر، حتما باید این موضوع در دستورکار قرار بگیره، به منابع لازم برای مقابله با پدیده بیابانزایی که همین در واقع پایتخت کشور ما الان متأسفانه
بله درگیر شده،
شبیه بیابان‌ها داره میشه. خود بیابان در واقع یکی از مهمترین و بهترین اکوسیستم‌های کشور، با خود بیابان ما کار نداریم. بحث بیابانی شدن یعنی
بله.
تخریب سرزمین هست که داره آزار میده و اون نگرانی ما هست.
بله. بسیار خوب، حالا ما با کارشناسان دیگر هم ارتباط داریم، من جمله آقای دکتر یوسف رشیدی عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس آلودگی هوا در حوزه مدیریت سنجش و مدل سازی، با ایشون هم صحبت کنیم. برمیگردیم به جناب عالی و صحبتامون رو ادامه میدیم. آقای دکتر رشیدی به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای دکتر گل‌علی‌زاده و تمام شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر رشیدی، سوال من از جناب عالی خیلی با سوالی که از آقای دکتر گلالی زاده پرسیدم تفاوت نداره. از سال 96 که این قانون در واقع پس از تصویب مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ شده به سازمان محیط زیست و بعد در سالهای بعد حتی آیین‌نامه های اجرایی در موارد ریز هم من نگاه کردم دیدم که در واقع تدوین شده. حالا ما الان با شرایطی روبرو هستیم که هم غلظت آلاینده ها از هر نوعی که بگیم افزایش پیدا کرده و هم جغرافیا و وسعت شهرها و مناطق آلوده شده. آقای گلعلی‌زاده توضیحاتی دادن، البته با اعتذار فراوان من متقاعد نشدم، نمیدونم نظر جناب عالی به عنوان کارشناس چی هست.
خواهش میکنم. من به صورت خیلی کلی اول به سوال شما پاسخ میدم، بعدن خیلی با جزئیات میریم راجع به بحث حال دیگه. و ببینید راجع به هر موضوعی اگه ما یه قانونی نوشتیم و اون موضوع حل نشد، این مشکل به دو تا چیز برمیگرده، یا اون قانون ببخشید به این لفظ به کار میبرم یا بیخاصیته یا نحوه اجراش خیلی بد بوده، که یعنی از این دو حالت خارج نیست. یعنی پاسخ شما نه تنها در حوزه آلودگی هوا بلکه در تمام حوزه‌هایی که ما باهاش سر کار داریم، خیلی مواقع ما یه قانونی می‌نویسیم به نتیجه میرسه، به پس نشون میده یا قانون خوب بوده، اجراش هم خوب بوده، ولی وقتی که یه موضوعی لاینحل میمونه و مشکل ایجاد میشه نشون میده یا قانون مشکل داشته یا نحوه اجراش.
آقای دکتر رشیدی، ما منابع مالی کافی رو هم اگر در نظر نگرفته باشیم قانون روی زمین میمونه دیگه.
بله، نحوه اجرا به همون برمیگرده دیگه. نحوه اجرا یعنی که شما منابع رو دیده باشی، توان اجرایی رو دیده باشی، توان علمی رو دیده باشی. اینا شما میتونید برید مثلا از یه کشور مثل ژاپن قانون رو کپی کنید، بگین قانون خوبیه، بعد ترجمه کنید بیارید بگین مثلا این کار باید بشه، بعد بگین قانون خوب بود نشد. خب بنابراین وقتی که ما میگیم اجرا یعنی نحوه اجراش به مشکل میخوره، یعنی اینکه یا توان کارشناسی نبوده یا منابع مالی نبوده یا بالاخره موارد دیگه‌ای که وجود داره. پس مثلا این تو هر چیزی این به صورت کامل صادقه، یعنی بحث فقط آلودگی هوا نیستش، یعنی تو هر موضوع دیگه اینم میتونه بحث داده بشه. اما اگه منحصرا برگردیم به بحث آلودگی هوا، ببینید من اول یه خورده خوشبینانه به مسئله نگاه میکنم بعد میام مشکلات رو میگم. ببینید اگه ما برگردیم به دهه 80 یعنی 1380 اون دوره، وقتی که شما غلظت آلودگی بالا میرم، ما یه آلاینده به اسم مونوکسید کربن هم بالا میرم، یه آلاینده داشت به اسم سرب که به خاطر نوع بنزینی که ما استفاده میکردیم بنزین سرب دار، سرب هم تو هوای تهران چند برابر استاندارد. الان موقعی که آلودگی هوا بالا میره دیگه ما نه اسمی از مونوکسید کربن میشنویم نه اسمی از سرب تو هوای تهران نه و شهرهای بزرگ، به خاطر اینکه بالاخره یه استانداردی اومد، خودروها انژکتوری شدن، سرب از بنزین هست شد. پس نشون میده جایی که ما کار بکنیم نتیجه بگیریم، جایی که کار نکنیم نمیشه سپردش دست خدا بگیم که خدا نخواست این درست بشه. پس بنابراین نشون میده تو حوزه ذرات معلق، تو حوزه آلنده اوزون که آقای گلعلی‌زاده هم به درستی اشاره کردن، یه مقدار کم کاری کردیم، ولی این نشون نمیده که ما اصلا هیچ کاری نکردیم. خب حالا باید چیکار کنیم؟
نه حالا البته آقای دکتر رشید جسارتا یه مقدار کم کاری کردیم با اینکه اصلا کاری نکردیم.
حالا من دیگه اونو دیگه میسپرم دست کسایی که بالاخره ما بالاخره کارشناسیم، ما مثلا راجع به قضاوت یعنی در جایگاه قضاوت نیستیم که بیایم قضاوت کنیم. اما حالا من خیلی کارشناسی بحث کنم. ببینید من فکر می‌کنم یه مشکل اساسی که ما توی قانون هوای پاک داریم این تعدد موارد زیادیه که توش نوشته شده و موارد بسیار مبهمی که توش وجود داره و اجرا نشده.
بله.
من از روی قانون میخونم اصلا، برای اینکه
نه منم حد زدم اتفاقا. حالا شما به چند موردش اشاره بفرمایید.
آره، مثلا ماده 7.
بله.
ماده 7 نوشته که شهرداری ها، نیروی انتظامی، وزارتخانه ها و سازمان های زیره موظفن نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و حمل و نقل شهری را به صورت طراحی و ساماندهی کنن که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای درون شهری باشه. این اصلا یعنی چی؟ اصلا این یعنی چی؟ به به نحوی مدیریت کنن که هم
شاید منظورشون این بوده که آقای دکتر میگن شاید منظورشون بوده که وسایل حمل و نقل عمومی رو انقدر گسترش بدن که ما مجبور نباشیم.
اون یه بند دیگه هستش که اونم نشده. واقعا قانون که نباید مثلا یه چیزی باشه که شما یه تفسیری ازش بکنید، من یه تفسیری بکنم و یکی دیگه یه تفسیر. اینا خیلی مشخص میگه منظور چیه. حالا نگاه کنید، حالا نکته‌ای که شما به درستی اشاره کردین، گفته که شاید منظورش این بوده که حمل و نقل عمومی رو زیاد کنه. آره، این تو بند 10 اومده. گفته وزارت کشور موظفه که